أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أبواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. توفيق اسم حمد الله خدمت عزيزان برادران بخاران بزرگوار در این ایام متعلق به اهل البيت و آل الله و در این شب رحلت جانکاه و جانگداز نبی رحمت خاتم رسولان بزرگ سفیر هدایت الهی و در شب شهادت سبت اکبر و حضرت حسن ابن علی المجتمع، همان گونه که در شبهای پیشین آیات بینات سوره مبارکه قاف را بازگو می کردیم، امشب هم در ادامه بحث آیه 30 تلاوت شد و آیات بعد از آن که انشاءالله بازگو خواهد شد و آنگاه یاد مناسبت. خواندیم خدمت دوستان عزیز که حضرت باری تعالی صحنه محاکمه دقیق قیامت را به تصویر کشید. و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. هر نفسی به صحنه قیامت می آید، همراه اون ملک نگاهبانی است که او را میراند و اون دیگری که مجموعه عمل کرده او را به عنوان شهید به محضر عدالت تقدیم می کند و می گوید هاذا ما لدی عتید. این پرونده ایست که حاجت به رفع نقیصه ندارد، آماده انشاء حکم و صدور حکم است. حکم صادر می شود. آنجایی که لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. الله اکبر. در اون صحنه‌ای که غطاء و حجاب‌ها برداشته می شود، حجاب جهل، حجاب نفسانیات، شهوات، امیال، حسدها، کبرها و نخوتها که پوششی است که چشم حقیقت بین انسان را می‌بندد و کور می‌کند در این عالم، به کناری می‌رود. فبصر و کل یوم حدید. آنگاه چشم آدمی، بصر و بصیرت انسان بدون افراط و تفریط واقعیت و حقیقت را تیز می‌بیند. و قال قرینه و هاذا ما لدی عتید رو اشاره کردیم. القیا فی جهنم کل کفار عنید. حکم صادر می شود. در انشاء حکم می بینیم مشابه این که کیفرخواستی هم گفته می شود، مواد جرم هم گفته شد که القیا بیفکنید. شما دو ملک در جهنم هر کفار عنیدی را، دیشب اشاره کردیم شش ویژگی رو خداوند برای صدور حکم مطرح فرمود، هر کفاری را، اون کسی که اصرار و ورزی بر کفر دارد، نه هر کافری را. هر کافری به جهنم نمی رود عزیزان، هر کفاری به جهنم می رود. چه بسا کافری باشد که کفر او کفر استضعافی است، نه کفر جهودی و انکاری، یعنی هیچ خبری ندارد، در این وادی نیست، ستیزه‌ای با باور ایمانی ندارد، خبری ندارد. تصور بفرمایید دانشمندی در یه آزمایشگاهی دارد عمر خودش رو می‌گذراند، هیچ خبری نه از ایمان و حقایق، این فرصتی رو برای این کار در زندگی نگذارده است. یه استضعاف ایمانی دارد، نه یک انکار لجاج ایمانی. چندان دلیلی نداریم که چنین کسی در دوزخ الهی جای گیرد. این همانی است که خداوند در قیامت با این بندگان خیش طی می کند. بررسی حال اینها می شود. بسا بسیاری از این جماعات مستحق عقوبت و عذاب الهی نباشند که البته این بحث پیچیدگی های خود را دارد. در سوره مبارکه مائده بقره بنابر آیاتی که ضرورت طرح این بحث بوده است خدمت عزیزان بزرگواران مفصل این بحث را مطرح کردیم. فرمود یک القیافی جهنم کل کفارن، هر کافر مصر پافشار کننده بر پافشاری کننده بر کفر. دوم ویژگی اون که عنید است، عناد دارد، تمام حقیقت هم که برای روشن شود هرگز نمیپذیرد و میگوید اگر این حق است از آسمان سنگی بر سر من بیاید بمیرم و این حق رو نپذیرم. مناع للخیر، آن که به شدت مانع خیر، ایمان، هدایت و رشد دیگران است و نمیپسندد. معتدن، هر متجاوز به حدود و خطوط ممنوعه الهی و حقوق بندگان او و مردمان. مریب، هر کسی که اراب و ریب میکند، یعنی اذهان رو به سوء نیت بر اساس اون بدخواهی های درونی به گمانها و شکوک واهی مخرب وادار می کند و پاکی عقاید انسان ها رو دچار پلشتی می کند. ششم الذی جعلم الله اله آخر، اون کسی که جز خدا رو پرستش می کند، حال جز خداوند یا در کنار خداوند که می فرماید یا نفس اوست، بت نفس است، بت مال است، بت مقام است یا دیگر بتان است، تفاوتی نمی کند و معبودهای ناروای دیگر. الذی جعلم الله اله آخر فالقیاه فی العذاب الشدید، بیفکنی چنین کسی رو مجدد دستور صادر می شود در عذاب شدید الهی. سعی می کند که این انسان فرافکنی کند و بگوید خدایا دیگران در سقوط من مقصر بودن، من جمله این قرین سوء من. گفتیم ما من قلب الا و لهو اذنان، هیچ جانی نیست که دو گوش دارد. الا احده ما ملکون مرشدون و علن آخر شیطانون مفتنون، جان ما دو گوش دارد، بر یه گوش جان ما یعنی یه بعد ما یه فرشته الهی ساکن است که ما رو به خیر دعوت می کند و بر بعد دیگر یه شیطان فتنگری است که ما رو به سوء می خواند. هر دوی اینها رو تمام انسان ها دارند، تا به کدام میدان دهیم و بستر رو برای تلاش کدام یک آماده کنند انسان ها در وجود خودشون. میگوید که این شیطان چنین کاری را با ما کرده است. قال قرینه، اون شیطان میگوید ما اتقیت، و خدایا میدانی من چنین کاری را نکردم، کار من این بود که الا اندعوتکم، دعوت میکردم میخواندم، فاستجبتم لی، شما من رو پذیرفتید دعوت من رو و دعوت پیامبران دلسوز سینه چاک الهی رو در هدایتتون که حریصون علیکم، حرص به هدایت شما میپذیرفتن، نپذیرفتید، قبول نکردید اونها رو. ولكن كان في زلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد، تمام شد این سخنان، امروز اینجا نیست، حجت تمام. خداوند فطرت پویا و جدی و سرشار رو به شما در دنیا داد، عقول بارور رو به شما بخشید، حجج الهی و نشانه های هدایت رو پیش رویتون گذارد. 124,000 نبی، اول اون آدم، آخر اون خاتم، 124,000 وصی، گزیدگان ناب به الهی، علماء ربانی و شخصیت هایی که اینها ولیکن کونو ربانیین، ربانی بودند اینها، شما رو دعوت به تمام حق می کردن، وجود رو و نظام آفرینش رو تکوینن سرشار از نشانه های خود کرد و در هیچ کنجی نبود که نشانه ای برای هدایت شما باقی نگذارد. تمام شد دیگه، اینجا جای این سخنان نیست. لا تختص مولدیه و قد قدمت الیکم بالوعید و ما یبدل القول لدیه و ما انا بظلام للعبید، هیچ حکمی تغییر نمی کند امروز و خداوند هیچ ظلم در حق بندگان هیچ روا نمی دارد. اشاره کردیم تصور ظلم از خداوند نامعقول و غیر ممکن است، چون ظلم حقی رو از کسی ستاندن، مالی رو از کسی گرفتن یا حق کسی رو ندادن. در قبال خداوند هیچ صاحب حقی نمی بینیم که خداوند حق او بستاند یا به ناروا به او بدهد و چنین و چنان. نیست لیس فدار غیره دیار. یه مالک این وجود بیشتر ندارد. یه قهار در این وجود دیده می شود. یه قدرتمند مالک. کسی نیست در کنار او که خداوند بخواهد به همسایه خیش ظلم کند یا به کسی ستم کند. وجودی ندارد اصلا در قبال ذات حق کسی که تصور عدل و ظلم به این معنا در مورد او روا باشد. فرمود و ما انا بظلام للعبید. من مسیر بحث رو تا الان دیگه فشرده اشاره کردم. یوم نقول لجهنم هل امتلأت و نقول هل من مزید. یه آیه اشاره می کند به اوج کار چنین گروهی که این شش ویژگی اونها رو مشاهده فرمودید و اونگاه سخن از جماعت دیگری می شود که نقیض و مقابل این گروه هند در اون داوری و دادرسی الهی. فرمود تمام این حوادث در یومی خواهد بود که دیگه نقول لجهنم، می گوییم به جهنم هل امتلأت، آیا امتلاء پری و تملی پیدا کردی؟ آیا پر شد جهنم از این کفار و چنین کسانی که این ویژگی ها رو داشتن؟ کفار، عنید، مناع خیر، تجاوزگر، مریب، مشرک و کافر چنین در عبادت الهی؟ هل امتلأت و تقول هل من مزید؟ و جهنم میگوید آیا فزونتر هست؟ آیا باز هم وجود دارد کسانی که بخواهند بیایند درون وارد شوند یا خیر؟ اولین جمله‌ای که عرض میکنم یوم نقول لجهنم، خداوند به جهنم اون روز میگوید و جهنم پاسخ میدهد. ممکن است به ذهن بعضی از کسان چنین آید که این یه صحنه استعاری و مجازی است، این گفتگو، این صنعت پرسونیفیکیشن است، تشخیص است، جاندار پنداری است، یعنی آن است که ای کوه سپید پای در بند، ای قله گیتی ای دماوند، مانند آن است که بهار با کوه صحبت می کند در شعر خویش. نه، این صنعت ادبی نیست، این واقعیت اون روز جهان است که مشاهده می فرمایید. در این روز است که شما حس می کنید که جمادی وجود دارد و نباتی و گیاهی و این ویژگی های دنیا رو می بینید. اما با اون عالم که عزیزان پا می گذاریم این قصه ها نیست. ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانو یعلمون. تمام جهان آخرت جاندار است. تمام جهان آخرت حیات جدی دارد. جهنم اون آخرت شعور دارد. بهشت اون آخرت شعور دارد. مانند این تصورات امروز دنیوی و اون چه ما میبینیم نیست اونجا. جنس جنس دیگریست. ماهیت جور دیگریست به طور کلی. فرمود خداوند میگوید به جهنم هل امتلأت، آیا پر شدی؟ مثل این که متاسفانه بالاخره کسانی که این ویژگی ها رو دارن در دنیا که خدای سبحان برشمارد اینجا کم نیستند و کسانی که پی اینها رو گرفتند و به این سرنوشت مبتلا میشوند بسیارند. هنگامی که پرسیده می شود آیا پر شدی هل امتلأت، پاسخ جهنم این است که و تقول هل من مزید، مثل این که پر نمی شود، هنوز هم جا دارد برای اون که بپذیرد. یعنی ممکن است برای کسی تصور نشود از این گروه و جماعت که بالاخره ممکن است ما اگر انتهای صف باشیم جای خالی برای ما در جهنم نباشد، فکر دیگری برای ما بشود. نه، هل من مزید، گنجایش بسیار و به تعداد خود کسان و افراد در قسمت دوم الان اشاره لطیفی رو در این جهت نسبت بهشت و جهنم اشان با خواهم گفت خدمت دوستان عزیز. و تقول و هل من مزید، پروردگارا آیا باز هم زیادت هست؟ آیا فزونتر هست؟ یعنی شرایط مهیاست برای حکم امر تو پروردگارا آنگونه که قرار داده ای و فرموده ای. این چهره تند و جدی سخن اون چه دیشب گفتیم و الان تمام. و ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید، هاوا ما توعدون لکل اواب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب و جاو بقلب منیب، ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود. چهره دوم رو خداوند سبحان مطرح می کند، جلوات و سطوات رحمت الهی خودنمایی می کند عزیزان. و اون حقیقت سیر اصلی انسان‌ها رو ذات باری تعالی به زیبایی در این آیات با چهار ویژگی که خواهم گفت بازگو می‌فرماید. فرمود و ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید، و در اون روز ازلفت الجنة، جنت نزدیک می شود به متقین غیر بعید. باید توضیح داده شود خدمت عزیزان تا ظرافت و لطافت این آیات جاری شده بر لب و زبان مبارک خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی رو در این شب رحلتی این بزرگ رسول الهی و حامل وحی بیشتر ادراک کنیم. بزرگواران فرمود و ازلفت، ازلفت از ماده زلفه می آید و زلفا به معنای قرب و نزدیکی، اما هر قرب و نزدیکی رو زلفا و ازدلاف نمی گویند. در این کلمه تقابل و تضادی با واژه براز دیده می شود. ازلفت برزت، کلمه براز به معنای نزدیک شدن به چیزی است که هیچ میل نزدیکی به اون نیست، بلکه شدت است، قهر است، ناپسندی است، ناخوشی است، که از این کلمه مبارزه گرفته می شود و هل من مبارز، جایی که انسان می رود که ممکن است به تیغ دشمن گرفتار آید و جان دهد. این براز است، نزدیکی به ناخوشی و به اصطلاح عدم مطلوبیت. نقطه مقابل اون، هنگامی که انسان به جایی یا چیزی به انسان نزدیک می شود که تمام این نزدیکی شور است و میل است و کشش در اشتیاق، به این نزدیکی زلفا و ازدلاف می گویند. تصور بفرمایید گاهی میگید بالاخره یک کسی که حالا در دلش بوده است، مثلا از این دوستان دلشیفته ای که وقتی می گفتند از جوانی به پیری رسیدم، حالا یه فرصتی پیدا کرده است و دارد زمینی طی می کند، بالاخره می خواند 40 کیلومتر تا کربلا، 30 کیلومتر تا کربلا، 20 کیلومتر تا کربلا. همینطور که نزدیکتر میشه وعده وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله برگردد. این نزدیک شدن ازدلاف است. یه فرزند دور از آب و خاک، یه مادر دور از فرزند، هنگامی که دیگه الان اون وعده این که دیگه این هاپما باید بنشیند رو باند فرودگاه، این مادر داره تماشا میکند، پلکان رو میگذارند، این فرزند رشیدش از اون پله ها پایین میاد، این داره اشک میریزه، تا فرزند میاد در آغوش مادر قرار میگیرد، تمام این قرب رو میگن ازدلاف در لغت عرب و این زلفاست. از موارد شاهد این معنا که به زیبایی به کار برده شده است آنیست که عزیزان حجگزار خانه خدا آشنای با اون هستید. هنگامی که از سرزمین عرفات که بیرون سرزمین حرم است، میدونید عرفات داخل محدوده حرم نیست، داخل عرض حرم نیست، حکم حرم ندارد، هنگامی که از عرفات میخواید به منا برسید که اول حد حرم باشد، یه واسطی بین عرفات و بین منا دارید که در تابلوها میبینید بدایت و مزدلفه و آنگاه نهایت و مزدلفه را به شما میگویند، همانی که خداوند در قرآن این سرزمین را با عنوان اذکر الله عند المشعر الحرام یاد میکند. مشعر الحرام، مشعر نام این مزدلفه است. اینجا را مزدلفه میگویند چون حاجی هنگامی که رفته است در سرزمین حرم برون، حالا میخواد دوباره وارد سرزمین حرم بشه، با یه مشتاقی، با یه عشق و شوری داره خودش رو میرساند به قربانگاه، به منا، که یافته های خودش رو در اونجا تجربه کند، بداند که چه خبر است و چرا به این سفر آمده است. اینجا مزدلف است. پس ازدلاف به معنای نزدیکی با شور و عشق و شعف. و ازلفت الجنتو للمتقین. حالا نکته زیبا اینجاست، فرمود دقت کنید، نزدیک می شود بهشت، جنت برای متقین، نه متقین را به بهشت نزدیک می کنند. دقت فرمودید؟ متقین را به بهشت نزدیک نمی کنند، بهشت را به متقین نزدیک می کنند. مقام متقی فراتر از آن است که او را به سوی بهشت ببرند، بلکه بهشت را به سوی او می آورند. عجیب سخن زیبای تکان دهنده ای رو حضرت باری تعالی در اینجا بازگو می کند. بهشت نزدیک می شود برای متقین. در پاری از اشارات عبارات داریم که ان الجنت لتشتاق و تشتاق، و بهشت مشتاق کسانی است، بیش از اون که اونها مشتاق بهشت باشند، بهشت مشتاق اونهاست. ازلفت الجنت للمتقین. متقین. بعد نامهایی میشنویم سلمان، ابیذر، کی و بسیاری از مؤمنین که بهش هدایت بیشتری به اینها دارد تا اینها به بهشت. اما قصه غریبی است که ناظر به اون بحث جهنم هم هست. این جمله‌ای که عرض میکنم گویا که بالاخره در مقامات تفسیر گفتیم باید یه تصوراتی رو از بهشت و جهنم تغییر داد عزیزان. نه جهنم مکان نیست که در اونجا گداختگی باشد به معنای اون مکان فیزیکی ابتدا تو ذهنمون بیاد، و نه بهشت احساس کنیم که یه مکان است، یه پلاک سبتی است که انسان‌ها به اون پلاک سبتی نزدیک میشن، بعد این بلوک چند این آپارتمان فلان رو هم یا اون حیات باز رو ویلایی رو به ما خواهند داد مثلا. نه، در حقیقت ماهیت قضیه رو اگر نگاه کنید، همان گونه که بارها گفته این و در آیات شریفه قرآن میبینید، و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، بهشت یا دوزخ ما چیزی نیست عزیزان جز آن چه ما در دنیا اندوخته آموخته و پیاده کرده ایم و عمل کرده ایم. هنگامی که مجموعه گفتار ما، مجموعه نیات ما و عقاید ما و مجموعه اعمال ما با ما وارد برزخ می شود، شکل برزخی پیدا می کند، و هنگامی که از برزخ به قیامت می رسد، شکل قیامتی پیدا می کند، اونگاه جلوه مجموعه عقاید و اقوال و اعمال ما چهره‌ای که در قیامت پیدا می کند یا تجلی رحمت الهی است بهشت است، یا تجلی غضب الهی است دوزخ و نار است. یعنی این مجموعه اعمال ماست که اعمالکم امالکم، مجموعه اعمال ماست که بهش یا دوزخ را شکل می دهد و می سازد، که بارها روایت این باب رو خدمت دوستان عزیز و شواهد قرآنی و روایی رو گفتیم. پس اگر اینها صحبت آن است که هل امتلأت، به وسعت اعمال و نیات و افکار انسانها جهنم وجود دارد، هر کسی جهنمی برای خود دارد، و به وسعت افکار و اعمال و رفتار و گفتار انسان‌ها بهشت وجود دارد و هر کسی جنت و جناتی دارد. فرمود و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، هذا ما توعدون لكل حواب حفیظ. بسیار خوب، در اونجا با صدور حکم الهی در مورد کافران شش ویژگی رو حضرت باری تعالی مطرح کرد. اینجا نقطه مقابلش، برای اونها که مشمول رحمت و عنایات ویژه حق می شوند، حضرت باری تعالی ابتداعاً یه عنوان کلی مطرح می فهمد، بعد چهار ویژگی میاد که شرح و بیانش رو عرض می کنم. فرمود ها و ما توعدون لکل حوا، فرمود که ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، ابتداعاً یه عنوان کلی، بهش نزدیک می شود برای متقین. دیگه در مقام تقوا سخن گفتن اینجا روا نیست، بارها گفته این متقین، متقین همانها که خداوند توصیفشون می کند، هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اونها که یقیمون الصلاة، اونها که مما رزقناهم ینفقون. یعنی ویژگی های متقین چیز غریبی نیست در قرآن، دهای قرآن می بینید، یک دو سه چهار، حضرت باری تعالی ویژگی ها و صفات متقین رو مطرح می کند. دیدید متقینن، نیستید متقی نیستن، ندیدید اعمالشون رو نیستن متقی. اگر دیدید این نشانه ها رو در وجودشون میشن اهل تقوا. هیچ قصه غریبی ندارد، نباید با یه عینک دیگه یه اهل تقوا رو شناخت یا خودمون رو بشناسیم که در شمار و زمره متقینیم یا نه. دقیقاً خداوند سبحان ویژگی ها رو گفته است. اگر یافتیم این ویژگی ها رو تقوا رو میبینیم، ندیدیم تقوا رو نمیبینیم. قصه اون شنیده ایم و بس، توصیف اون، نه حقیقت و واقعیت عینی اون. اما در اینجا هم همینطور، بعد از اینکه فرمود و ازلفت الجنت للمتقین، البته این غیر غیر بعیدش رو که حال ممکنه جمله حالیه باشه یا اون که معمول یا عامل محذوفی باشه، این رو هم بگم بعد ویژگی ها مطرح میشه و چهار نکته بازگو میشود. غیر بعیدن، این نزدیک شدن زیبایی دلنگیز بهشت برای متقین غیر بعیدن، یعنی در حالتی است که هیچ بعد زمانی ندارد، به سرعت انجام میشه. مگه چیه این عمر؟ وقتی که دقت میکنید این 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، این که چیزی نیست، از ان تا ابد یک نفس پیش نیست، این که فرصتی نبوده، غیر بعیدن، تا چشم رو به هم بزنید تمام عمر تمام شده، تا یه تأمل بکنه انسان میبینه غیر بعیدن رسید به اون وعده الهی. غیر بعیدن، بدون بعد زمانی، غیر بعیدن، بدون بعد مکانی، هیچ فاصله مکانی نیست تا وعده الهی. و ان الراه الیک قریب المسافه، به تعبیر امام سجاد راه بسیار کوتاه و نزدیک است این منزل و مقصد تا آغوش غفران و رحمت و رضوان اکبر خداوندی. غیر بعیدن به معنای سوم، وقتی یه چیزی میخواد بگید چیزی نیست، این که شده نیست، خیلی آسان است. غیر بعیدن، غیر به هذا امر غیر بعیدن، این کار چیزی نیست، شاقی نیست، گمان نکنید که چطور بهشت به متقین نزدیک میشود. غیر بعیدن، هیچ بعدی ندارد با عظمت و شخصیت متقی و تقوا که بهشت هم به نزد متقین آید و چنین و چنان شود. حالا هذا ما توعدون لكل اذهاب حفیظ، این جنتی که به اینها داده می شود، به این متقین، این همانی است که وعده داده شد، وعده داده شد لکل، دقت بفرمایید عزیزان، جان مطلب اینه، لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. چهار ویژگی رو در قبال اون شش ویژگی که اونجا گفتیم، حضرت باری تعالی برای اونها که حکم به صدق حکم چنین صادر می شود که بهشت به استقبالشون آید و این گونه مشمول عنایات ویژه حضرت باری تعالی گردند، چهار ویژگی رو مطرح می کند که شناختن این ویژگی ها چه لذتی دارد. یک، فرمود اولین ویژگی آن هست که لکل اوابن، کل اومد مانند اونجا، در اونجا فرمود کل کفارن، هیچ استثنان، هر کی این ویژگی ها رو دارد، اینجا هم هر کی این ویژگی ها رو دارد مشمول این عنایت و لطف خداوندی است. فرمود لکل اوابن حفیظ، کلمه اواب از ماد، اولین صفت اینها و توصیفشون، کلمه اواب از ماده اوب می آید. آب به معنای رجوع و بازگشت، ایاب همین ماده است که اون ایبه و عوبه، واو و یب دال و تبدیل دارن، میگید ذهاب و ایاب، رفتن و بازگشتن. ما در استعمالاتمون این دو رو جا به جا به کار میبریم، میگیم وسیله ایاب و ذهاب آماده است، وظیفه بر وسیله برگشتن و رفتن بود بگیم ذهاب و ایاب، تا نرفتیم که بر نمیگردیم. اما ایاب از ماده او به معنای مراجعت و رجوع، دقت فرمودید، از همین کلمه ما اواب رو اینجا میبینیم در توصیف بسیاری از انسانها در قرآن. خداوند کسی رو و شخصیتی رو که در تمام حالاتش رجوع به سوی خداوند دارد در قرآن با همین نام اسمش رو مطرح می کند. وذکر عبدنا ایوب، کلمه ایوب از ماده اوب می آید، یعنی کسی که دارای اوب است، همان که گفت مسنی از زروانتر همان راهمین، خدایا تمام وجود من رو ابتلا گرفته است، اما به هیچ کسی کاری ندارم، کار من با یک کس افتاد است و بس، تمام وجودم به سوی تو معطوف و متوجه است. این میشه ایوب، یعنی دارای اوب، میشه مصداق اواب، اواب ایوب یکیست در استعمال و لغت. پس آب به معنای رجوع، ما آب یعنی اون جایی که رجوع میکنن، خب یعنی لکل اواب رجوع چی؟ پنج رجوع. یک، لکل اواب، کسی که رجوع میکند از کفر به ایمان، از شرک به توحید، از معصیت به طاعت، از غفلت به حضور، از خلق به خالق. کسی که این پنج رجوع رو داره میشه اواب، کسی که از تیرگی و پلشتی کفر به سوی نورانیت ایمان حرکت کرده است، اون کسی که به تمام وجود از مظاهر شرک به دامن توحید الهی رفته است، اون کسی که از حصار معصیت و چنگال معصیت رجوع به طاعت خداوند میکند، و اون کسی که از تمام اون غفلت هایی که دیشب گفتیم لقد کنت فی غفلت، به حضور و توجه میل می کند و رجوع می کند، و اون کسی که در نهایت از هر آن چه غیر اوست، از هر آن چه غیر یاد و نام الهی است، رجوع به یاد حضرت حق و رجوع به خالق می کند، از تمام مظاهر خلق به حقیقت خالق رجوع می کند و می گریزد. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، گریز به سوی خداوند از تمام مظاهر خلق دارد. این پنج ویژگی وقتی اومد چنین کسی میشه چی؟ میشه اواب. فرمود لکل اواب، اون کسی که به تمام معنا رجوع به خداوند داشته است. تمام مقصد و مقصود و هدف در فکر و ذکر و عمل و زیستن و نفس کشیدن در انتها میداند از این خوردن و نشستن و تمام مظاهر زندگی مادی و غیر مادی انتهای کار کجاست و چیست و با همان وجود فکر میکند و حرکت میکند و عمل میکند. لکل اواب حفیظ، کلمه حفیظ از ماده حفظ، مبالغه و شدت در حفظ رو میرساند. فعیل صفت مشبه هست، اون شدت به ثبات و دوام رو میرساند. هر کسی که اواب است و حفیظ است از ماده حفظ، حفظ چی؟ چه چیزی رو به شدت حفظ میکند؟ از خود قرآن باید استفاده کنیم. دو حفظ رو میبینیم که از اوصاف اون کسانی است که جایگاه اونها اوج رحمت و رضوان الهی است. یک، سوره مبارکه احزاب آیه 35، به دنبال اون که ذات باری تعالی فرمود در آیه 33 و بعد از اون انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بعد از اون آیه زیبای تطهیر آیه 35 من المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و صادقین و صادقات و صائمین و القانتین و القانتات. 10 ویژگی، یه صفت مذکر، یه صفت مؤنث در تمام قرآن منحصر. مردان مسلمان، زنان مسلمان، مردان مؤمن، زنان مؤمن، مردان قانت، زنان قانت، مردان صائم، زنان صائم، مردان صادق، زنان صادق. 10 ویژگی مطرح میکند. به اون نهمی که میرسد و الحافظین فروجهم و الحافظات، اون مردانی که فروج خودشون رو حفظ میکنن و اون زنانی که فروج خودشون رو حفظ میکنن. و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. و اون کسانی که ذکر و یاد خدا چنین دارن، زنان و مردان، خدا برای اونها جایگاهی با این عظمت مهیا فرموده است. 10 ویژگی عظیم که تصویر کامل انسان قرآنی است که در این نوشته و کتاب با نوعی تطهیر، من اینو مستدل بازگو میکنم که بعد از آیه تطهیر آمدن این، اگر بخواهیم ببینیم تصویر تفسیر آیه را، نه بگوییم، ببینیم تفسیر آیه را و ببینیم تأویل آیه را، باید وقتی که ان المسلمین و المسلمات میگیم ذهنمون جای دیگری نمیرود جو صلی الله علیه و آله یا ابا الحسن و صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. یعنی مؤمن و مؤمنه، مسلم و مسلمه. تا 10 ویژگی رو که نگاه میکنید، قبایی است که بر قامت رعنای این دو بزرگ اولین مصداق اون رو خداوند بعد از آیه تطهیر به نمایش میگذارد. ادله بحث رو اونجا در کتاب بانوی تطهیر نوشتم خدمت دوستان عزیز. فرمود دل حافظین فروجهم، اولین حفظ از دو معنایی که در اینجا حفیظ دارد. عزیزان، همان گونه که مشاهده فرمودید، خواندیم خدمت دوستان عزیز، وقتی که رسیدیم و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، حال نفس انسان رو گفتیم که این نفس دو کانال ورودی میگیرد، یا از خیر میگیرد یا از شر، یا وسوسه در این جان می آید یا الهام در این جان می نشیند. بستر رو ما مساعد می کنیم، الهامات رو فرشتگان الهی و وساوس رو شیاطین بر قلب انسان وارد و نازل می کنند که این قصه وجودی ماست. این نفس رو اگر حفظش نکنیم کار تمام است. حفیظ آن کسی که حفظ نفس می کند، یعنی در ویژگی های کسانی که شایسته امر تقلیدند، یعنی می توانند مقلد باشند و مردمان در شناخت علمی حقایق فقهی و حکمی دینشون به اونها باید مراجعه کنند. وجود مبارک حضرت عسکری فرمود من کان من الفقها ها صائما لنفسه حافظا لدینه، حافظا لدینه. این شق دوم. دو حفظ، یک حفظ نفس، یه حفظ دین. اجازه بدید من هر دو رو بگم چون زیبایی و نقطه خاصی است در هر دوی اینها. حفیظ اولین معنای اون حفظ نفس، یعنی اون کسی که این نفس را کاملا مراقب است، رعایت میکند، حفظ میکند، یعنی میداند که تا کله چرخ داده ای خوردد. اگر مراقب این نفس نباشیم عزیزان، از تر چموشیست به تعبیر امیرالمؤمنین که باید ریاضتش کرد. در جای خودش گفتیم میم هی دو چشم ر مهر یعنی کرسب، همین مهر فارسی که میگیم در عربی یعنی کرسب. وقتی این کرسب رو میخوان مهارش کنن سواری بگیرن میگن راز المهر. رازه از همان مادهی که ریاضت می آید، یعنی با ریاضت این رو آمادش می کنند، مستعدش می کنند که حال از اون سواری بگیرند و بتواند درست به خدمت باشد. انما هی نفسی عروضها به تقوی الله. علی می گوید در نامه 45 نهج البلاغه به والی بصره عثمان ابن حنیف انصاری: عثمان، انما هی نفسی، من نفسم را عروضها، یعنی این استر چموش تمامند نفس رو من ریاضت کردم، حفظش کردم، مهارش کردم. چیزی جز این نیست عزیزان من، خانوم ها و آیان. یا نفس ما را میراند یا نفس را حفظش میکنیم، کنترلش میکنیم از جهش ها، خیزش ها، تندی ها، چشش ها. انما هی نفسی عروضا، مهارش چیه؟ تقوا. ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، هذا ما توعدون لكل عواب حفیظ. پس کلمه حفیظ معنای اول اون یعنی حفظ نفس. تا نشناسیم نفس رو حفظی هم معنا ندارد. مجهول رو نمیشه حفظش کرد، معلوم رو باید حفظش کرد. تا ندونیم این نفس چیه، معناش، طبقات و مراتب نفس چیست، توانمندی های نفس چیست، ضعف های نفس کدام است، تا نشناسیم اینها کلی نفس رو و بعد نفس خودمون رو، حفظ نفس معنا نداره. حالا اگر کسی رجوع به خدا بکند اما اگر این نفس رو نتواند حفظش کنه، برمیگرده باز عقب گرد میکنه با تفیض باشه. پس اولین ویژگی که اولین معنا حفظ نفس، اون کسانی میرسن به اون اوج که مهارت کنترل نفسشون رو با مراقبه، با مشاهده، با مشارطه، با تمام این سازوکارهای زیبای سلوک اخلاقی متوجهن و این میدونن اگر یه قدری دیر به هم بگردن شاید به جایی برسد این نفس که دیگه قابل مهار نباشد. هرچند موافق با مضمون این نیستیم اما کار بدانجا بکشد که این نفس بدندیش به فرمان شدنی نیست، این کافر بدکیش مسلمان شدنی نیست رو هم زیر لب زمزمه کنند و ناامید بشن از کنترل نفس. این یک معنای دوم. اشاره کردم اون حدیث امام عسکری را، حافظن لدینه، کسی که حفظ دین می کند، یعنی حفظ حدود الهی. دومین معنای حفیظ یعنی حفظ دین. عزیزان خداوند می فرماید بهشت با تمام عظمت اون جایگاه اون کسانی است که رجوع به خدا می کنند تو تمام مسائلشون و حفظ می کنند دینشان را. هر دو معنا، حفظ نفس و حفظ دین. یعنی چه؟ بله، خداوند دین رو عزیزان به گونه ای قرار داده است که حافظ دین خود انسان ها و متدینانند. جز این نباید تصور کرد دستی از غیب برون آید و کاری بکند، این نیست. تا زمانی که ان تنصر الله نباشد ینصرکم نمی آید. تا زمانی که انسان ها دین خدا رو نصرت ندهند، خدا نصرتشون نمی کند. دین جوهری است و مقوله ای است که انسان رو حفظ می کند. اما زمانی که ما دین را حفظ کنیم، مثل نماز، ببینید در مورد نماز شما تعبیرتون در قرآن چیه؟ حافظوا علی الصلوات الذین علی صلواتهم، اونها که علی صلواتهم یا صلاتهم یحافظون، اونهایی که حفظ نماز میکنن. قرآن ما را دعوت به حفظ نماز میکنن، یعنی باید نماز رو حفظ کنیم، ما وقتش رو، شرایطش رو، زمانش رو، اجزایش رو، ارکانش رو، ماهیتش رو، شکلش رو باید حفظ کنیم. بعد که ما نماز رو حفظ کنیم، نماز چه میکنن؟ نماز ما را عجب حفظ میکنه. نه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، ما را از هر آن چه جز اوست حفظ می کند به معنای واقعی که به معراج می برد. ان الصلات تنها عن الفحشاء المنکر مقدمه میشه که بشه از صلات و معراج المؤمن، ما را میکشد اونجا که خاطر خواه اوست. یعنی ببینید با اجزاء دین ما کار دو سویه داریم. اصل دین همینطوره، ما دین ما را حفظ میکند، ناموس ما را حفظ میکند، شرف ما رو حفظ می کند، دنیای ما رو درست حفظ می کند. حافظ دین، حافظ دین یعنی در حقیقت دنیای خودش رو هم می تونه درست سامان بده و حفظ کند. ماهیت دین حفظ دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه خواهد بود. اما تا ما در راه دین نیاییم و حفظ دین نکنیم، از اون سو هم پاسخ نمی آید. این یک کار دو سویه است. لزوم دین، حالا حفظ دین چگونه است؟ خود آیات شریفه سنت نبی مکرم نشان داده است که چگونه دین رو باید حفظ کرد. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین فلینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. چرا یک گروهی از شما مردم مسلمان ها قرآن سوره مبارکه توبه نمیرید که حقایق و معارف دینتون رو یاد بگیرید، متفقه در دینتون بشید، فهیم در دین باشید، از مرزهای دین پاسداری کنید، نگاهبانی کنید. یعنی یه حفظ دین، حفظ از مرزهای فکری و حفظ علمی دینه. گروهی باید باشن که از مرزهای اعتقادی دینی محافظت کنن، که در طول تاریخ بودن، اونهایی که اومدن حاضر شدن عمرشون رو، جوانی خودشون رو، تمام اعمال خودشون رو پای حقایق دین زیر پا گذاردند، پا نهادن بر تمام تمنیاتشون و خواستهاشون و وجود خودشون رو وقف کردن برای حفظ دین خدا، حفظ اعتقادات دینی، اخلاق دینی، احکام دینی. عزیزان، از عصر غیبت وجود نازنین امام عصر تا امروز، چه در دوران حضور چه بعد از اون به شکل جدی‌تر، از کلینی بگیرید تا امروز، در تمام این سطوح اینها شدن حفیظ، حافظ دین خدا. یه وقتی خدای رحمت کند صاحب الغدیر رو، علامه توانمند امینی، در همین مدرسه نواب مشهد صحبت می‌کردم. من نوارهاشو شنیدم، بالاخره شرایط سنی اقتضا نمی‌کرد است، کشیم که فرمودن مردم مشهد مسلمون ها بدانید زمانی که شما در مغازتون وام میکردید، دنبال کسب و کارتون بودید، حالا محترمانه امینی میگوید، دنبال لذت ها و خوشی های زندگیتون بودید، امینی 40 سال از این کتابخانه به اون کتابخانه حرکت کرد، از اون سوی شبه جزیره دکن به هند تا هر کجای تا شمال آناتولی، تا هر کجا که میتوانست حرکت کرد، تمام کتابخانه، صدها کتابخانه دنیا رو دید، تا بتونه القدیر رو بنویسه و از مرزهای اعتقادی شما دفاع کنه، از مرزهای عقیدی شما دفاع کنه و دینتون رو حفظ کنه. این میشه یه حفظ، حفظ بر اساس عقیده و اعتقاد. از وظیفه خود دینداران است که باید چنین کنند. دوم، حفظ از مرزهای خروجی و بیرونی دین، همونی که قاتل الذین یقاتلونکم، بجنگید با اونها که میجنگند با شما. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، رخصت میدیم به شما دفاع کنید، بجنگید، از دینتون دفاع کنید، اونهایی که میخوان ریشه به تیشه دینتون بزنن در بیرون. یعنی یه حفظ، حفظ بیرونی و جهاد بیرونی. پس یه جهاد، جهاد نظامی، یه جهاد، جهاد علمی که راه حفظ دین. سوم، اون کسانی که نه این نه آن، با تمام امکانات وجودشون، یعنی اونهایی که می توانند با درمشون، با سرمایه وجودی خودشون، با انفقو فی سبیل الله، با انفاقشون در راه خدا از دین دفاع می کنند و از مرزهای دین، با حمایتشون، با لطفشون، با تشویقشون، با تقدیرشون از اون دو گروه، چه از عالمانی که مداد العلماء افضل من دماء شهدا، وجودشون رو وقف کردن در راه دین و حافظ دین شدن، چه از اون کسانی که زنده جاوید کیست، کشته شمشیر دوست، خونشون رو در این راه دادن. اونهایی که حامی این دو هند، کار دیگری اگر نمی کنند این دو رو انجام نمی دهند، حامی هند. اونها که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، اگر جان نمیدن در راه علم و اون مبارزه، اموالهم رو به کار میبندن، دفاع از دین میکنن با قدرت اقتصادی و دفاع مالی به حفظ خودشون. میشه حفیظ، حفظ نفس و حفظ دین، اما چون حفیظ شدت درش وجود داره، استمرار وجود داره، نمیشه فصلی حفظ کرد، نوبتی حفظ کرد، این باید همیشه باشه. سوم، من خشی الرحمن بالغیب، اون کسی که خشی الرحمن بالغیب، خشیت از خداوند رحمان دارد بالغیب. خب کلمه خشیت رو همیشه گفتیم خدمت دوستان عزیز، خشیت ترس نیست، این نیست که این دست بزنی میسوزه، ترس جاهلانه نیست، خشیت یعنی ترس برگرفته از علم و آگاهی. بنده خبر ندارم از این جریان چند ولت چطوره فلان، این دوست عزیز متخصص من با کمال دقت دست میزنه که احتیاط کنید، این خطر رو دارد، این اثر رو ایجاد میکنه. من اینکه نمیدونم بی‌محابا ممکنه دست بزنم. اون عالمی که با اساس اون آگاهی خودش احتیاط میکند، نام ترس اون چیست؟ خشیت است. انما یخشى الله من عباده العلماء، اونهایی که خشیتشون از علم برمیخیزه میشن علما. فرمود من خشی الرحمن، اون کسانی که نسبت به خداوند رحمان خشیت داشتن، یعنی این ترسشون از چی بود؟ از هرچه بیشتر شناختن خدا رو دستشون پس کشیدن عزیزان، هرچه عظمت خدا رو بیشتر شناختن کوچکی خودشون رو. همینجا سوره مبارکه غافر در باب استغفار پیامبر خدمت دوستان میگفتم، چرا رسول خدا و استغفر استغفار میکنند؟ کدوم زن؟ پیامبر که ذنبی نداره، کی بر پیامبر گناهی نوشته در طول عمرش؟ چه قبل از بعثت تا 40 سالگی، چه بعد از بعثت تا مانند فردا این 63 سالگی، چه اون 40 سال، چه این 23 سال، 63 سال، کو زنبی که پیامبر بر کجا پیامبر پاشو خلاف حق و شر در طول عمر گذاشته است؟ دشمنان دشمنانش تونستن یه نقطه تاریک براش تو زندگیش پیدا کنن؟ این چه استغفاری است؟ اونجا توضیح دادیم کار به اونجا میکشه، شناخت به حدی میرسه، شناخت به حدی میرسه که وقتی به خودش نگاه میکند و به حضرت حق نگاه میکند، تمام وجودش به لرزه در میآید. خدایا من در قبال جلال و جمال تو اونچنان خرد و کوچکم که جز تقصیر در وجود من نیست، من خودم رو نیستی و کاستی میبینم، تو را هستی و وجود میبینم. من خشی الرحمن بالغیب، اون کسی که نسبت به حضرت باری تعالی خشیت پیدا میکند. سومین ویژگی فرمود من خشی الرحمن، اون کسی که چنین خشیتی رو نسبت به خداوند، باز اینجا ببینید عزیزان، هر مقداری که شناخت ما به خداوند بیشتر میشود خشیت میاد. کسی که قدرت و سطوت الهی را نمی داند، کسی که عشق و محبت خدا را نمی داند، چه از این طرف چه از اون طرف، اونی که نچشیده و نمی فهمه طعم محبت خدا را، اونی که نحنو اقرب و الیه من حبل الورید رو که توضیح دادیم تو این سوره درکش نمی کند، چه اشتیاقی به قرب خداوند دارد؟ این ممکنه تو قربای دیگه فکر کنن، تو چیزای دیگه فکر کنن، اما کسی این لذت عشق ورزی با خداوند رو چشید و میزان دلدادگی خدا رو به بندگان خودش دانست، این چه شوریدگی در نزدیک شدن به ذات حق پیدا میکنه، چه حالی به او دست میده تو یا هر یا اللهش که میگه، تو هر سجده چی میگذره با چنین انسانی، چه حالتی دست میدهد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. از اون طرف وقتی این که انسان نمیشناسد سطوت و قدرت الهی را، نمیداند علم یعلم بان الله یرا، آیا نمیدانی که آن به آن پروردگار تو ناظر توست، حاضر توست، خداوندی که اشد المعاقبین فی موزل انتقام، اون خداوندی که شدت انتقام رو دارد، شدت قدرت رو دارد، مگه میشه شوخی کرد؟ بعد بگیم فأذنوا بحرب من الله، بعد میشه اعلام جنگ با این خدا کرد با رباخاری؟ وقتی کسی میشناسد سطوت و قدرت الهی را، پا را از گلیم خودش اون طرف نمیگذاره و دراستر نمیکنه عزیزان. اما وقتی خشیت نداره، یعنی شناخت نداره، شمشیر رو هم از رو میبندن. سومین ویژگی، اما کلمه رحمان اومد، واژه رحمان چی رو میرسونه؟ اون لطف الهی رو، لطف گسترده. من خشی الرحمن بالغیب، نه من خشی الله، رو کلمه رحمان تمرکز شد، یعنی باز تو اون خشیت چی غالبه؟ عشق، محبت، رحمت غالبه. اما فرمود بالغیب، بالغیب یعنی فلغیب. خب بالاخره واعظان که این جلوه در محرام و منبر می کنند، چون به خلوت می روند اون کار دیگر می کنند. بسیاری از کسان می بینیم که اینها رعایت می کنند خیلی از چیزها را، اما کجا رعایت می کنند؟ در عیان رعایت می کنند، نه در نهان، در عیان. اما اون سو که می روند جور دیگر عمل می کنند. نه من خشی الرحمن بالغیب، اون کسانی که نهانشون زیباتر هست، عیان آنهاست که حسن الباطن فوق ما علن ما اقبه القبی فیزی الحسن، به تعبیر مرحوم سید بحرالعلوم آراسته کن باطنت را فزون تر از ظاهرت. چقدر زشته، چقدر زشته، زشتی که بر او لباس زیبا بپوشانند، باطن پلشتی که بر آن ظاهر آراسته نشان بدهند. من خشی الرحمن بالغیب، چهارمین ویژگی، و جاء بقلب منیب، اون کسی که به نزد خدا آماده است در این عالم با قلب منیب. ببینید منیب رو اشاره کردم چند شب قبل خدمت دوستان، تذکرتن و ذکرا لکل عبد منیب، نوبه غیر توبه، یه نقطه کمتر میشه همون معنای اوب که الان گفتیم، رجوع کامل به سوی خداوند. فرمود و جاء بقلب منیب، اون کسی که قلب و جان و روح او متوجه و انابه به سوی خداوند کرده است، مثل اون که جاء بقلب سلیم در بعض از آیات دیگر داریم. فرمود هذا ما توعدون لكل عذاب حفیظ، این مقام امنی رو که در اینجا میبینید و این جنات خلدی که مشاهده میکنید که الان میگیم، این برای چهار کس، یعنی کسانی که این چهار ویژگی رو دارند. یک، رجوع به سوی خدا میکنند تو تمام فعل و فکر و ذکرشون، حفیظن نفسشون رو حفظ میکنند در این چند سباه دنیا، کنترل بر نفس دارند، حافظ دین خودشون به تمام استعداد و توانایی و ظرفیتی که در اختیار دارند، خشیت نسبت به خداوند در نهان و پنهان دارند و قلبشون رو به سوی اوست که لازمه اون زدودن هرچه غیر اوست از صفحه دل و اهمیت اولا رو به حضرت دوست و ذات او قرار دادن. به اینجا که میرسد فمد ادخلوها، برید داخل شید، این بهش نزدیک شد، ادخلوها، برید وارد شید، به سلامن، این بابای ملابسه به تعبیر عرب ها، یعنی همراه با سلام. سلام چیست؟ برون آمدن از هر آفت و آوحتی، برون آمدن از هر مشکل و دلنگرانی، یعنی دیگه همان می شود که مرده بودم زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، یعنی با تمام شد دوران غم و غصه، تمام شد دوران کاستی و نیست. ادخلوها بسلام، تو دنیا تا یه روز خوش اومد منتظریم که فردا روز ناخوش بیاید، تا نعمتی آمد منتظریم تا نعمتی ستانده شود، لا تصیبون نعمتا الا بفراق اخرى، به تعبیر امیرالمومنین یه نعمت بهتون نمیدن مگر یکی ازتون بگیرن تو دنیا. اما اینجا فرمود حالا که رسیدید به اینجا، ادخلوها بسلام، دیگه خاطرتون آسوده، برای تأکید بیشتر ذلک یوم الخلود، دیگه اون چه دارید از دست نمیرود، پایدار و جاودان، لهم ما یشاؤون. حالا این شرایط و این شما، اما بدانید جوری است که هر چرا که بخواهید برای شما مهیاست، لهم ما یشاؤون، اینجا دیگه حرف شماست، مشیت شماست، میل و خواست شماست که محقق می شود، لهم فیها ما یشاؤون. تموم شد؟ نه، ولدینا مزید. بندگان من، شما طی کردید دنیا را با رجوع به سوی ما، با حفظ جان و وجود خودتون از آنچه ویرانگر نفستون بود، خشیت و معرفت رو نشان دادید، ادبتون رو با پروردگارتون و انابتون رو نشان دادید، من خشی الرحمن بالغیب، با جان منیب به سوی پروردگار اومدید، به هر چه میخواهید برسید. اما از اینجا به بعد نوبت من خداست، ولدینا مزید، دیگه ما اینجا یه چیزهایی برای شما مهیا کردیم و به یه چیزهایی مواجه میشید که نه امکان توصیفش برای شما بود و نه با ذهن دنیوی درکش میکردید. یعنی از اینجا به بعد دیگه نمیتوان توصیفش کرد. آنیست که ما لا عینون رأت ولا اذنون سمعت ولا خطر علی قلب بشر، چیزها برای شما داریم که نه چشمی دیده است، نه گوشی شنیده است، نه خطور به ذهن هیچ انسانی می کند. ولده اینا مزید. حالا این چیه؟ دیگه نمی دانیم. گاهی اولیاء خدا یک گوشه های اشاره کردن. به یک حالاتی، به یک وصلهایی، به یک چیزهایی که دیگه اون حال و هوای دیگری میطلبد. و کم اهلکنا قبلهم من قرنن، یه بخش دیگه از این سوره میماند که انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز در شب ختم انجمن و شب شهادت وجود و مبارک ولی نعمت بزرگوارمون علی ابن موسی محضر مبارکتون تقدیم خواهد شد.